میکنم. خدافظ. خدایا وای عجب دیونایی پیدا میشن. یه جستجو کنم ببینم چیزی از زبون این طفلک میفهمم. خب آهان، هوهو یعنی چی آخه؟ هوهو هوهو یعنی گشنمه، یعنی تشنمه، یعنی دستشوی کجاست؟ چه بدونم بابا، آدم خارد تو اینه اون هوهوی بدبخت. آقای بانی آخ که چی بگم، بدبختمون گردی. خدای خدا اصلا من چرا زنده.
بخیر رفقا، اگر بیام به فرایند یادگیری زبان مادری خودمون فکر بکنیم، فارغ از اینکه زبان مادریمون چی میخواد باشه، انگلیسی، فارسی، عربی، ترکی، هر چی، میبینیم که ما دوران کودکی بدون هیچ آموزشی، بدون اینکه کسی به ما یاد بده، صرفا از طریق گوش و تکرارهای زیاد به صورت روزمره زبان اون جامعه رو یاد میگیریم. ولی این صرفاً مختص دوران کودکی است. این جمله را تأکید میکنم که این فقط و فقط ویژگی است که خداوند در دوران کودکی به انسان میده. یعنی با بالا رفتن سن مرحله به مرحله دیگه شما نمیتونید از محیط زبان اون جامعه را یاد بگیرید. یعنی اگر شما بزرگسال باشید همین الان براتون دارن بزننتون توی جامعه ای که مثلا انگلیسی زبانه، بدون آموزش قبلی انگلیسی، یا اینکه سطح بسیار پایه، شما از اون محیط نمیتونی یاد بگیری مگر اینکه یادت بدند. این یاد دادن تعریف داره، مگر اینکه بری کلاس ببینی، زمان زیادی رو بگذاری تا یاد بگیری، یا در حد بقا یاد بگیری. در حد بقا یعنی اینکه خریدی بتونی انجام بدی، یه اول پرسی بتونی بکنی، چهار تا دستور بهت بدن بتونی انجامش بدی. خیلی هم اثبات این قضیه کار سختی نیست. یه تصور غلطی که توی جامعه ما وجود داره اینه که شما اگه 6 ماه یک سال توی محیط یاد باشی انگلیسی فول یاد میگیری. غیر ممکنه، مگر اینکه اینجا یه پایه خوبی داشته باشی بعد بری اونجا، بله این شدنیه. ولی اینکه چیزی بلد نباشی یا پایت بسیار ضعیف باشه بری اونجا، هیچ اتفاقی برات نمیفته. خیلی از ایرانی‌ها رو داریم که الان مقیم خارج هستن، حالا به هر شکلی رفتن، بماند در حد این که بتونی یه چهار تا کار انجام بده زبان بلده، یا یعنی که با ایرونیا داره کار میکنه، یا اصلا آذری زبانهای بزرگسال ما که مدرسه نرفتند و توی مدرسه فارسی یاد نگرفتند مهاجرت میکنن خیلیشون مثلا تهران، اصلا فارسی نمیتونن از اون محیط یاد بگیرن، به هیچ وجه نمیتونن یاد بگیرن در حد بقا. این رو میتونید خودتونم تحقیق کنید. پس بزرگسال رو باید آموزش داد. آموزش داد یعنی چی؟ یعنی این که نمیتونه فقط با گوش یاد بگیره. باید اصول بلد بشه. باید بهش گرامر یاد داد. باید شیوه تلفظ صحیح رو بهش یاد داد. کودک از محیط به واسطه در معرض قرار گرفتن زیاد، از طریق اطرافیان، تماشای تلویزیون، گوش دادن به موسیقی، خیلی زود یه تسلط گرامری خوب پیدا میکنه. گنجینه لغویش هم تا حد زیادی میاد بالا، ولی در حد نیازهای اولیش هست. بعد این کودک میره مدرسه، خوندن نوشتن یاد میگیره، کتاب میخونه، فیلم میبینه و مرحله مرحله رشد میکنه. یعنی ابتدای عام تا قبل از مدرسه کودک طی سالهای متمادی، یعنی 7 سال فقط با تکرار به درک از زبان مادری میرسه. تازه 7 سالش که شد میره مدرسه خوندن و نوشتن همونایی رو یاد میگیره که از قبل بلده. از قبل بلده، گرامر رو بلده، دستور زبانه رو بلده، لغت زیاد میدونه، تلفظش رو بلده، حالا با لهجه های مختلف، ولی بلده. حتی این بچه مدرسه هم نره ادامه بده، مثل خیلی از آدمایی که بی سواد هستن، میتونه حرف بزنه، میتونه بشنوه، نمیتونه بنویسه و بخونه. حالا سوال من اینه، یه کودک هی مرحله مرحله بزرگ شد، وارد نوجوانی شد، وارد جوانی شد، 18 سالشه، 25 سالشه، 30 سالشه، چند تا میشناسید که بتونن یک جوان 25-30 ساله که بتونه راجع به هر موضوعی در زبان مادری مثلا فارسی استدلال کنه، نظر موافق، نظر مخالف، اظهار نظر بکنه راجع به طیف گسترده‌ای از موضوعات، نه اینکه 4 تا جمله بگه تموم بشه ها. تعداد این آدم ها زیاد نیستن. ما زبان مادریمون رو با حضور در یک محیط که درش اون زبان زبان غالب هست، اطرافیانمون، رادیو، تلویزیون، مدرسه، بزرگترها، همه، دوران کودکی بدون نیاز به آموزش، صرفاً با گوش دادن زیاد، تقلید کردن و تکرار کردن، هر روز در تماس بودن، یاد میگیریم. بعد میریم مدرسه، خوندن نوشتن یاد میگیریم، مطالعه میکنیم، کتاب میخونیم، روزنامه میخونیم، سطح معلوماتمون میاد بالا، فیلم میبینیم، اخبار تماشا میکنیم، بعضیامون حتی کلاس فن بیان میریم، کلاس اعتماد به نفس میریم، موقعیت های مختلف رو تجربه میکنیم، از اشتباه کردن نمیترسه بچه، از قضاوت شدن نمیترسه، یه جا اشتباه بگه اطرافیان اصلاحش میکنن، بازآموزی میکنه، مدام میخونه، میبینه، میشنوه، درگیر هست عملا تا بتونه زبان مادریشو یاد بگیره، و این یعنی بخش عمده از عمر انسان، یعنی از کودکی تا نوجوانی. حالا سوال، چجور واقعا میشه انتظار داشت یه بزرگسالی که فرصت یادگیری دوران کودکی از طریق گوش رو از دست داده، دیگه بزرگسال شده، هرچی انگلیسی بخواد گوش بده فایده نداره که، فقط یه سری صدا میشنه، تو اون محیطی هم زندگی نمیکنه که انگلیسی زبان غالب جامعه باشه و هر روز درگیر باشه. خیلی هم سر شلوغه، حالا یا شاغل یا بچه موصله، زیاد کار داره، کتابم انگلیسی نمیتونه بخونه، مجله و روزنامه هم نمیتونه بخونه، اعتماد به نفس هم احتمالا نداره، بسیار هم کمرو و خجالتیه، از قضاوت شدن و اشتباه کردن هم هراس داره، حالا انگلیسی یاد بگیره، اونم تو فرصت کوتاه، تا به مرحله دیدن فیلم نرسیم، تا به مرحله خوندن کتاب و مقاله و روزنامه نرسیم، هرچی انگلیسی یاد بگیریم فراموش میشه.
یک، شش، دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مثل یخ بستن یک موج، مثل طوفان شدن با لحظه پریدن از خواب در سکوتی مثل فریاد، حس قطره بودن ما در کنار کهکشان ها، تحیل از فراسوی حیات، در شگفت از انتهای کائنات، راز آغاز من و بعد، سر زندگی پس از مرگ، مثل قلب یه قناری پر التهابم امشب، مثل برگی بر تن رود در مسیر خوابم امشب، مثل قلب یه قناری پر التهابم امشب، مثل برگی بر تن رود در مسیر خوابم امشب. یخ بستن یک موج، مثل طوفان شدن باد، لحظه پریدن از خواب در سکوتی مثل فریاد، حس قطره بودن در کنار کهکشان ها، از فراسوی حیات، در شگفت از انتهای کائنات، راز آواز من و برگ، سر زندگی پس از مرگ، مثل قلب یه قناری پر التهابم امشب، مثل برگی بر تن رود در مسیر خوابم امشب، مثل قلب یه قناری پر التهابم امشب، مثل برگی بر تن رود در مسیر خوابم امشب. در دلم چیزی فرو ریخت مثل یک شهاب تردید، آذرخشی شد و تابی پاره پاره تن خورشید، توهی 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 توهی.
تهران را از رادیو تهران بشنوید، از رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. رادیو تهران،
فردین شاه که ایران را فرمان مشروع اینجا بران خاکرهای نرم خفتن
همچین خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق برزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بگیم برای زب
در دیگران می جویم اما بدان ای دوست انسان نمی یابی ز من حتی نشان ای دوست من در تو گم گشتم مرا در خود صدا می زن تا پاسخم را بشنوی پژواک سان ای دوست در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من سردی مکن با این چنین آتش به جان ای دوست گفتی بخوان خواندم اگرچه گوش نسپردی حالا که لالم خواستی پس خود بخوان ای دوست من قانعم آن بخت جاویدان نمیخواهم گر میتوانی یک نفس با من بمان ای دوست یا نه تو هم با هر بهانه شانه خالی کن از من این بر شانه ها بار گران ای دوست نامهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت بیهوده می کوشی بمانی مهربان ای دوست آنسان که می خواهد دلت با من بگو آری من دوست دارم حرف دل را بر زبان ای دوست
در دیگران می جویم
شوره ها بار گران
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، با عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ، در خدمت استاد بزرگوارم استاد محمد علی بهمنی هستیم. از صحبت‌های گرم و ارزشمند ایشون بهره می‌بریم. استاد سلام.
خواهش می‌کنم. میدان خوش آمدید. خوشحالم.
محبت داریم استاد. در برنامه پیش در مورد اولین شعرتون برای ما صحبت کردید و آشناییتون با فریدون مشیری بزرگوار، زندیات فریدون مشیری، و بعد هم برای ترانه ها اشاره‌ای فرمودید. اما من تقاضا میکنم از شما با توجه به اینکه تعداد زیادی مجموعه اشعار از شما به چاپ رسیده، تا اونجایی که من خاطرم هست اولین مجموعه شعری شما باغ لال در سال 50 چاپ شد احتمالاً. بله. بعد
میدونم که 24 تا مجموعه
دارید. بله استاد، یکی از اشعار باقلار رو برای ما بخونین. فقط یادآوری بکنم که ظاهراً شعری شما برای فرزند بزرگوارتون آقا بهمن سرودید، در این کتاب هم هست. حالا هم موضوعش رو برای ما بفرمایید و هم شعرش رو برای ما بخونید و لذت ببریم.
اولش خیلی تلخم هست.
خب اشکالی نداره.
بهمن بچه اول من بود.
بله.
خیلی هم دوست داشت من و هم من دوستش داشتم.
بله.
یه جور شنگی با هم بود. منطقه من یه شرایطی بودم که پول و اینا نداشتم.
بله.
خب بهمن به من گفته بود که برام برید اینا. من پول نداشتم، بیرونم بودم. یه گفتم خب حالا یه ذره دیر برم، به همه خوابیده دیگه.
بله. ازتون سیب خواسته بود ظاهرم.
بله. موقعی که آمدم خونه دیدم آخ نخوابیده، گفتش که سیب آوردی برای
آخه.
من اصلا یه حب که بغضی کردم و واسم نبینه این، من دارم که یه میگون من توندی گفتم ها یادم رفته، آمدم بیرون، حالا پولم نداشتم یا
بله.
که باید ماشینی چیزی مثلا سوارشم بیاید، پیاده رفتم تو خونه برادرم.
بله.
که 3 سالم هم من بزرگتر بود. زنگ زدم و خانومش اومد در رو وا کرد، من یه سلامی کردم و رفتم توی
آشپزخونه
هست و اینا، باز کردم و دیدم که سیب اینجا هست
توی یخچال.
میدونستم آخه داداشم خیلی دوست داشت. اونو برداشتم خواستم خداحافظی کنم، داداشم اومد گفت کجا میری؟ گفتم که باشه بهت میگم بعد. من زدم بیرون و راه افتادم. ایشونم با ماشین موقعی که من رفتم خونه دیدم اونجا واسده.
عجب.
خیلی هم طول کشیده بودا، ولی من از این کوچه موچه ها میرفتم. یه چیزی هم دستم بود که همین
سیبا
بود. این که دستم بود رفتم تو، خانمم اومد و گفتم این سیبا رو، گفت این خوابه ها. گفتم اشکال نداره بیدارش کن. گفت حالا نه بذار دیگه صبحش میدم دیگه. حالا خیلی هم دلم سوخته بود که مثلا دیر شده اومدم اینجا. در هر صورت این شعر رو برای اون گفتم دیگه.
بشنویم شعر زیبای شما.
در قصه های عهد کهن خواندم، وقتی که شاهزاده ملک بهمن در بند دیو بود، یک شب به خواب دید فتح طلسم ها همه با اوست. اینک در فصل بی شهامت تسلیم، شاید 1000 قرن از مرگ آن دلیر گذشته است، و بازوان من با شاخه های پوک شکسته است. اما دلیر کوچک من بهمن هم نام شاهزاده آن قصه های خوب، بیخوابی عمیقش تعبیر سالهایی بیرویا نیست. احساس می کنم این چشمهای معصوم گاهی به خواب اگر می رفت از سوی پلک خسته خود می دید فتح تلسمها همه با اوست.
به به بسیار متشکرم. فرصتی رو گیریم برمی گردیم خدمتون هستیم با ادامه گفتگو با استاد بهمنی. رادیو تهران، میدان فرهنگ. استاد محمد علی بهمنی، شاعر بزرگوار هم روزگارمون. خب استاد بهمنی، باقلار رو شما منتشر کردید و تقریبا همه اشعاری که در باقلال اومده سبک نیمایی است. در سال 50 این باقلال چاپ شده. برای ما بفرمایید در مورد نیما و تأثیری که نیما در ادبیات معاصر ما گذاشت از دیدگاه شما.
برای من اون موقع و هنوز نیما واقعا یه جایگاهی نه خودش داشت، به خیلی ها یه جایگاهی داد که فکر کنن.
بله.
و البته خودش هم غزل و این حرف ها
بله
زیاد داشت.
درست. وقتی که ما میبینیم نیما شعر بلند افسانه رو چاپ میکنه که چقدر زیباست و چقدر پر از معنا و مفهوم هست، در واقع خیلی ها اون زمان مخالف نیما بودن و اصلا شعر اون رو شاید شعر نمیدونستن، اما شما و دیگران به خصوص حال بزرگانی مثل مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو و دیگران که واقعا ادامه دهنده راه نیما بودن و هر کدوم برای خودشون هم خوب سبک خاص خودشون رو دارن و من فکر میکنم همه ما ارادت ویژه‌ای به اخوان داریم و خود حضرت عالی هم.
بله.
استاد یک شعر کوتاه از کتاب باقلال شما الان برای شنوندگان عزیزم بخونم و ببینید چقدر زیبا سرودن استاد بهمنی. میفرمایند هر صبح با شنیدن یک عطسه میستم که حادثه از خانه بگذرد، آنگاه دنبال آن به راه میفتم. استاد بهمنی، از کتاب باقلال برای ما بفرمایید اولین مجموعه‌ای که از شما چاپ شد در سال 1150 چی شد که تصمیم گرفتین مجموعه کاراتون رو به چاپ برسونید و در این راه باز هم کسی مشوق شما بود یا خیر؟
من فکر کنم من زودتر این چاپ شده بود اولش، هی منتها چون 11 بار من دیدم این کتاب
تجدید چاپ
شده.
بله.
نمیدونم دیگه حالا اون موقع دقیقا تو ذهنم نیست.
من از کارهایی که انجام دادم در غزل راضی نیستم، یا حتی منزوی هم این گونه بود، می گفت ما در حد یادآوری یک تغییر در غزل هستیم، از آن چیزی که باید تجاوز نکردیم و فقط نشان دادیم که این اتفاق باید بیفتد. هنوز هم که هنوز است، من مطمئنم قدمی که برداشته ایم تنها یک قدم بوده و هنوز 99 قدم از آن چه باید در غزل اتفاق بیفتد فاصله داریم. اولین این اتفاق اوزان است که زخمهای جدی را دارد بر پیکره